بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید بخشی از آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت مردم رو به سوی همت بلند، تصمیمات بسیار مثبت هدایت میکنه. وقتی که انسان همت بلند و تصمیم مثبت قاطعی پیدا کرد، تمام نعمتهایی که به او داده شده از اسارت آزاد میکنه و در راهی که پروردگار مهربان عالم برای اون نعمتها ترسیم کرده هزینه میکنه. و به قول سوره مبارکه صف، تبدیل به یک تاجر الهی میشه و به قول رسول خدا تبدیل به الکاسب و حبیب الله میشه. این الکاسب و حبیب الله روایت فوق العاده مهمیه. آدمایی که در تمام امور زندگی اهل تفکرن، اهل حرکتن، اهل کوششن، اهل هجرت از خود هستن، اینا کاسب حبیب الله هن. امیر المؤمنین هم عبارتی رو در این زمینه در حکمت‌های نهج البلاغه دارن. اولیاء خدا رو که تعریف میکنن میفرماین اینا کاسبن. اما کاسب چی هن؟ اکتسبو فی هر رحمه و ربه فی حل جنه. اینا در دنیا با فکرشون، با عملشون، با رفتارشون، با همت بلندشون، با تصمیمات مثبتشون کاسب رحمت پروردگارن و سودی که از این کسب میبرن بهشت پروردگاره. اکتسبوا فیها الرحمه و ربه فیها الجنه. شما خودتونم قبول دارین با فروش 2 کیلو برنج و 0.5 کیلو پنیر و 1 کیلو نخود لوبیا آدم حبیب الله نمیشه، یعنی در این مرحله تا کنار پیغمبر که حبیب الله بالا نمیاد. رسول خدا حبیب الله، الکاسب و حبیب الله، چنین عنوان با عظمت معنوی رو نصیب خودش کرده، یعنی کاری کرده که اومده در زمره انبیاء الهی که همشون الکاسب و حبیب الله بودن. داستان با عظمت کربلا همین اکتسبوا فیها الرحمه است. داستان زندگی پاکان عالم همین اکتسبوا فیها الرحمه است. یعنی در دنیا خیلی خوب فهمیدن که باید کاسب باشن و کسب رحمت کنن، سود این کاسبی هم جنت. ربه فیها الجنه. خوب یه آدمی که همت بلندی داره، تصمیم مثبت قاطعی داره، تمام نعمتهای الهی رو در مسیر همین کسب رحمت قرار میده. این منافاتی نداره که من مغازه‌دار باشم، مهندس باشم، طبیب باشم، صنعتگر باشم. اگر مغازه‌داری من هماهنگ با فقه پروردگاره، یعنی جنسی رو سالم میخرم و همون جنس سالم رو با سود منصفانه میفروشم، 50 سالم از این خط نورانی زحمت پاک و حلال خوری بیرون نمیرم، من الکاسب و حبیب الله، چرا که با همین کسبم دارم در باطن کار رحمت خدا رو کاسبی میکنم. پیغمبر اکرم میفرماید کسی که برای تأمین معاشش کار داره میکنه، ولی کار مطابق با فقه، این آدم کل مجاهد فی سبیل الله، عیناً مانند جهادگر در راه خداست. از سوره مبارکه بقره بشنوید، ان الذين آمنوا و الذين هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. وقتی کاسب پاک، پاک تینت، پاک اخلاق، درستکار، حتی در شرایط سخت زمانی مانند زمان ما کارش برابر با فقه قرآنه. فقه قرآن خیلی فقه صافیه، احل الله البیع و حرم الربا، یه گوشه فقه قرآن. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، بین خودتون معاملات حرام نداشته باشید، جنس تقلبی رو به جای سالم جان اندازیم، کم فروشی نکنیم، قرض ربایی از بانک و از مردم جدن نگیرید، تقلب در کار نداشته باشید، تو فروش جنس قسم نخورید، در خرید جنس مردم تو سر جنس نزنید، بازار رو در انحصار خودتون در نیارین. فقه قرآن، اینایی که شنیدید فقه الهیه. خب یه انسانی که مؤمنه، کاسبه، کارخونه داره، مهندس، معمار، سبزیکار، باغدار، تمام فقه الهی رو در کارش رعایت میکنه، طبق آیه سوره بقره اولئک یرجون رحمت الله، شده کاسب رحمت خدا. تو همین کاسب رحمت خدا بودنه، خونه پیدا میکنه، ماشین پیدا میکنه، زندگی خوبی پیدا میکنه و تحت تأثیر جو حاکم بر مردم که جو محرمات و جو ربا و جو اختلاس و جو سند سازی و جو دزدی و جو کم فروشیه قرار نمیگیره. خب این کاسب رحمت خداست، مدرکش هم آیه شریف است. وقتی پیغمبر میفرماید الکاد و لعیاله، اونی که زحمت میکشه برای تأمین معاش زن و بچهش، کل مجاهد فی سبیل الله، سوره بقره میگه مجاهد فی سبیل الله یرجون رحمت الله، داره کسب رحمت میکنه. این پاکترین زندگیه. این دلیل بر همت چنین انسانیه که تمام همتو داره هزینه میکنه در عمل پاک، درآمد پاک، خوردن پاک، هزینه پاک. موسی بن عمران به پروردگار مهربان عرض کرد همسایه من در بهشت کیه؟ خداوند متعال آدرس یک کاسبی رو داد. موسی بن عمران اومد، ظاهراً یه شبانه روز باهاش بود، کسبشم قصابی بود. آخه بعضی از مردم نظر خوبی به قصاب و راننده ندارن، میگن که کارت دستشه و ساتور دستشه و اینا تیپ لاتان، یا نظر خوبی به راننده ها ندارن، میگن نه، حتی خیلی خانواده حاضر نیستن دختر به راننده بدن، دختر به قصاب بدن، در حالی که مردم این توجه رو ندارن که باید متوجهشون کرد خداوند در هر گروهی حجت و چراغ داره که به وسیله او قیامت گریبان تمام منحرفین اون صنف رو بگیره، که به پروردگار نگن دیگه تو قصابی که نمیشد، در حد بالای تقوا بود، در رانندگی که نمیشد، در حد بالای تقوا بود، قصابی بود و لاتبازی، چاقو هم دستم بود، رانندگی بود و اعتیاد بر این که بیشتر بیدار باشم و برانم اتوبوس یا تریلی و کامیون، و بالاخره برای رفع خستگی 4-5 سیر عرقم گاهی ای خدا لازم بود که بدنمونو گرم بکنه. ولی در هر صنفی این تجربه 50 ساله خود من در میان اجتماعه، خدا حجت داره. ما یه قصابی داشتیم در تهران، الانم زنده است، 90 سالشه، از رفقای گروه دوره اول من بود که اوائل طلبگی خدا این تعداد و نصیب من کرد. کرارن اون دوستان من که از اولیاء خدا بودن، واقعا از اولیاء خدا بودن، روزه می گرفتن تهرون، آیت الله العظمای وحید برای شرکت تو روزه شون می اومد، نه برای منبر، بزرگان دین می اومدن. ما جمع که جوانترینشون من بودم، من حدود 20 سالم بود، اونا 40-50 به بالا بودن، کرارن نمازای واجبمونو به امید قبول شدن پشتر این قصاب اقتدا کرد. الانم گاهی من چون قم زندگی میکنم، درس دارم از تهران، از قم وقتی درس تعطیله میرم تهران، برای دستبوسیش میرم، میرم به من نفس میزنه، به من چیز یاد میده، به من نحوه شکر خدا رو یاد میده. من میرم فقط برای این که با یه دعای او یک سال کار نوشتن و منبرم رو بتونم تأمین بکنم. این یه قصد، این الکاسب و حبیب الله، واقعا الکاسب و حبیب الله. خب دو تا رانندرم بگم که خدا در هر صنفی حجت داره. اما یه راننده، این راننده یه جنس به اصطلاح قدیمی داشتش که 8 نفر توش جا می گرفت، کوچکتر مینیبوس بود. معمولا سفراش بین تهران و مشهد بود یا بین مشهد، بین تهران و قم بود. منم جزو مسافرینش بودم. علمای زاهد الهی تهران هر وقت میخواستن برن مشهد با این راننده میرفتن، پشترش هم اقتدا میکرد. من که خیلی باش نماز خونده بودم و اصل نماز او تأمین کننده انرژی برای انسان بود، برای اینکه نمازش، مغربش، عشاش به اندازه گریه روز عاشورا گریه میکرد، نبود تو خودش. من اقلن 20 سال عمرم رو با این راننده بودم، هنوز همه جاده مشهد اسفالت نبود. من کامل یادم 10 بار از تهران تا مشهد اون جاده خاکی رفتم، پمپ بنزین کم بود. اینی که دارم میگم دیگه چشمیه، حسی نقلی نیست که حالا یه جوون دانشگاهی پا منبر بگه اینا چه حرفایی زده میشه. خب چیزی رو که آدم حس کرده، وجدانیه براش، دیده، خودش که حداقل نمیتونه انکار بکنه. 5 تا از علمای بزرگ تهران، یکیشون پدر مرحوم این حاج آقا مجتبی تهرانی بود که ما رمزون میذاشتن بحثای اخلاقیشو، یکیشون اون بود، حاج میرزا عبدالعلی تهرانی با 4 تا دیگه. گفتن یه مشهد ما رو ببر. گفت فردا میام همه تون رو سوار میکنم میبرم. خب گاهی یا خود آدم دوچار غفلت میشه یا خدا برای نشون دادن یه واقعیتی آدمو به غفلت میندازه. اون دیگه محبت، نه جریمه. خیلی کارهای خدا نسبت به انسان محبت. اینا چه همتایی داشتن، چه عزمایی داشتن. اینا یه دونه نعمت اسیر نداشتن، نه نعمتی چشمشون اسیر بود، نه گوششون، نه زبانشون، نه نعمت بدنشون، نه نعمت ماشینشون، نه نعمت فکرشون، نه نعمت حرکتشون، نه نعمت پولشون. اصلا هیچی رو تو زندگی اسیر نداشتن، همه در کار بود، همه این خلقت، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. اینام این ابر و مه و خورشید و فلک همه چیشون در کار. پیر مردو شاید یادشون باشه، از شاهرود تا سبزوار 240 کیلومتر مسافت بود. تو این 240 کیلومتر یه دونه پمپ بنزین هندلی بود در عباس آباد، یه دونه فقط، که بیشتر اتوبوس ها از اولین پمپ بنزین بیرون تهران پیت 18 لیتری بنزین می گرفتن بار می کردن که تورا کم نیارن. باکای اتوبوس هم کوچیک بود. تو کویر بین شاهرود و سبزوار، کویر گرم خاکی، ماشین خاموش. این 4-5 تا آخون گفتن که چی شد؟ گوه هیچی نشد. اصلا جای نگرانی. خراب شد موتور گونه، پنچر شدی گونه، بنزین تموم شد. حالا تو این 240 کیلومتر چقدر باید وایسن؟ کمم اتوبوس رفت آمد، یه اتوبوسی برسه اونم حاضر نبود بنزین تورای خودشو بده، به این گو هیچی نشد. نگران نباش. اومد پایین. اینی که میگم حسی و وجدانیه. یه باک پر آب پشت ماشین بسته بود برای رادیو تور. آفتابه رو از اون باک پر کرد ریخت تو باک بنزین، تا خود پمپ بنزین سبزوار با اون آب اومد. این راننده، این حجت، این چراغ خدا در اون صنف، چراغ خدا. یه راننده دیگه، یه شهری دعوت داشتم منبر، البته شهر بزرگی نبود، نزدیک 5-6 هزار جمعیت داشت قبل از انقلاب. خیلی مردم با محبتی داشت اون منطقه، منطقه کویری هم بود. خیلی من مهمون کسی که بودم، خودش قبلا راننده بود ولی پیر شده بود و دیگه پشت ماشین نمی نشست، اما یه دوماد داشت که اون کامیون داشت. دوماد مسیرش کلن اون منطقه بود تا تهران، با کامیونش هیچ جا دیگه نمی رفت. حدود 240 کیلومتر بین خانه این داماد و پدرزن بود تا تهران. از اون شهر گچ، سیمان، گندم، خربوزه بار می زد. 9 شب را می افتاد. حدودای تقریبا از آن صبح تهران بود و می اومد تو میدون خراسون، اونجا بارو تحویل می داد و می خوابید. دوباره شب بر می گشت. حرکتش به تهران می شد 1 شب در می. شاگرد راننده نداشت. خیلی این پدرزنه براش دولا و راست می شود. انگار با یکی از علمای بزرگ الهی برخورد می کن. خیلی احترام می کن. دوماد بعد شام خوردن رفت، زود شام میخوردن رفت که بیشونه پشت ماشین بره تهران. من به این پدرزنه گفتم که خیلی به این دوماده احترام میکنی، من ندیدم پدرزنی رو اینقدر دومادشو با احترام تر و خوش کنه. چیه؟ گفت من از وضع این دومادم خبر نداشتم. یه بار تهران کار داشتم، به این دومادم گفتم اگر اجازه بدی من بغل دستت بشینم تا تهران بیام باهات هم برگردم، کارم داشتم، نه اینکه میخواستم با این تا تهران برم و بیام. گفت تشریف بیاریم. گویه یه مرتبه یه 10 کیلومتر که رفتیم به فکرم اومد خودمو به خواب بزنم، خودم به خواب زدم. گو من 4 ساعت که میرسیدیم تهران خودمو به خواب زدم. این وقتی که به نظر خودش اطمینان کرد من خوابم، پشت فرمون شروع کرد با پروردگار عالم حرف زدن و گریه کردن. یه جام ترمز کرد، من با ترمزش بیدار شدم، یعنی چشم رو وا کردم، گفتم چی شده؟ گویی چی؟ یه استراحتی من بخوام بکنم، شما خوابتو ادامه بده. گفتم چشم. نمیخواستم بخوابم، میخواستم ببینم این کیه. گفت من خوابمو ادامه دادم، خواب مصنوعیمو، دیدم اومد بغل کامیون، 11 رکعت نماز شب خون، زمین رو به آسمون چسبید از گریه، از نورانیت، از حال، و گفت تالان به روحش نکشیدم. شما اجازه نداریم ساختمان معنوی کسی رو با بروخ کشیدنش خراب بکن. که آقا عجب آدمی است، چقدر خوبی، عجب با حالی، عجب با سوادی. خب باد تو دماغ آدم میفته، آدم که پیغمبر و امام که نیست. این چه پدرزن عاقلی بود. گو من اصلا تالا به روخش نکشیدم، ولی من نوکر این دامادم شدم. رانم همه جا خدا با همت داره، همه جا خدا انسانهای مصمم داره، و اینان که با همتشون و تصمیم بالای با ارزششون الکاسب و حبیب الله شدن، اکتسبوا فی هر رحمه شدن، الکادل ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله شدن، مجاهد فی سبیل الله یرجون رحمت الله. گاهی من این حرفا رو که میزنم تعارف نمی کنم رو منبر پیغمبر، دروغ نمیگم، یقین دارم که پام نوشته میشه، قصه میخورم برای خودم، حسرت میخورم که ما تو این مسیر یه بقال معمولی هم نشد، چه برسه به یه تاجری که سوره صف میگه. سوره صف: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این تجارت، من شما رو تو این دنیا راهنمایی بکنم به تجارتی که یه سودش نجات از عذاب علیم قیامت. مردم ایران و مردم دنیا اغلبشون نه اینکه تاجر نیستن، دائم دارن به خودشون خسارت میزن، دائم خوردن حرام آتشه. طبق قرآن الذین یأکلون اموال الیتاما، که یه مال حرامه، انما یأکلون فی بطون نار. ملت به جای به دست آوردن رحمت و جنت عذاب دارن میسازن برای خودش، عذاب. یه تیکه آیاتی در قرآن درباره محرم نامحرمی فقط خیلی برای من جالبه، این نوع آیات که تو ترجمه‌ام حقیقی ترجمه نشده. یه جا خدا میگه والله خبیرون به ما تعملون، من آگاه به حرکات شما. اما به مسئله روابط نامشروع و نظربازی و نظردوزی و پاییدن زنان نامحرم و اونجایی که زنان نسبت به جوانان نظر بازن و میزنن برای روابط نامشروع، میگه والله علیم به ما یصنعون نه یعملون. میگه من میدونم که شما با این کچلوار، با این فکل، با این عطر زدن، با این پیرن خودتو داری میسازی برای دزدی ناموس مردم، و تو زنم داری خودتو با این آرایش و لباس میسازی برای دزدیدن مردم. یصنعون، ساخت و سازتون و آگاه نه عملتون. و الا خانومی که زیر حجاب میره بیرون و بر میگرده، این یصنعون که، و الا یه مردی مثل شما که با وقار با ادب متدینه به نیت بدم بیرون نمیره و بر میگرده، این یصنعون این که خودشو نساخته برو به تور انداختم. هل ادلکم، عجب کتابی قرآن، علی تجارت، شما رو راهنمایی بکنم برای تاجر شدن. تاجری که در آیات بعد میگه تاجری که سود تجارتش نجات از عذاب دردناکه و یه سود تجارتش هم جنات تجری من تحت هر انهار الکاسب و حبیب الله. خوشانان که در این صحنه چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حد نهادند و نلغزیدند و رفتند. این ذکر مصیبتی که براتون میخونم از دو ناحیه روایت شده، هر دو شو دیدم. وجود مبارک مرحوم مجلسی نقل میکنم در باب زیارات بهار، یکی از امام صادق، یکی از امام دوازدهم. تلفیقی از جملات هر دو معصوم و براتون میخونم. دستور ابی عبدالله بود که با رفتنش به میدان همه تو خیمه قرار بگیرن، بیرون نیان. خب اونایی که تو خیمه بودن حدود 84 زن و دختر و بچه بودن. میدونید منتظر کی بودم؟ این انتظار خیلی سنگین بود. همه منتظر بودن یه بار دیگه ابی عبدالله برگرده. ابی عبدالله کانون عشق و مهر و محبت بود، نه خواهرانش نه دخترانش طاقت یه چشم به هم زدن فراغشو نداشتن. خب میدونی دختر یک کارای جالبی داره. دختر 13 سالش سکینه اومده بود جلوی پرده‌ای که در خیمه بود، بیرون رو نگاه میکرد به امید این که یه بار دیگه بابا رو ببینه. دختر دید اسب داره بر میگرده، زینه اسب واژه گوه یال اسب غرق خون، صدای اسب عوض شده، محکم داره پا به زمین میکوبه. دختر اومد بیرون چنان ناله زد که 84 زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. تو هیچ کتابی هنوز خودم ندیدم که دور اسبو گرفته باشم. امام زمان میفرماد با همون پای برهنه، در حالی که داشتن به سر و سینه میزدن، در حالی که با ناخونا داشتن لطمه به صورت میزدن، در حالی که زیر پوشش و حجاب موهاشون رو داشتن میکندن، همه به طرف میدان سرازیر شدن. وقتی وارد میدان شد دیدن و شمر و جالسون علا صدری اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا. اللهم بحق الحسين اغفر لموتانا واشف مرضانا.